شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای بررسی اعتراض‌ها در ایران هستید. در ادامه برنامه دو تن از کارشناسان و تحلیلگران مسائل ایران، علی کشتگر و شاهین فاطمی، بر روی خط تلفن همراه ما هستند و همچنین محمد صادق جوادی حصار نیز به ما پیوسته تا درباره تحولات ایران صحبت بکنیم. اول از همه بریم سراغ تازه ترین واکنش رئیس جمهوری ایران حسن روحانی که به نظر می رسید روز گذشته تا اندازه موضعی متفاوت داشت. در دومین واکنشی که نشون داد به اعتراض های 4 روز و 5 روز اخیر، گفتش که برخی به گفته او به مقدسات و ارزش‌های انقلاب توهین می‌کنند، اموال عمومی رو تخریب می‌کنند. آقای روحانی این گروه رو یک اقلیت کوچک نامید و گفتش که ملت ایران آنها رو به خوبی جمع می‌کند، گویی که معترضین رو به دو بخش تقسیم کرد. آقای جوادی حصار، از شما شروع بکنیم. درباره این بخش از صحبت‌های آقای روحانی چه فکر می‌کنید و آیا تغییری می‌بینید در موضع آقای روحانی در 24 ساعت اخیر؟ خیر،
لحنشون ممکنه یه مقداری تغییر کرده باشه، ولی موضعشون نه، موضعشون هم موضع دیروزی بود. به نظر من آقای روحانی در سخنان دیروزشون بر واقعیت‌های اجتماعی بیشتر تاکید داشتن، گرانی و مشکلاتی که در کشور وجود داشته و از جمله اعتراضاتی که مردم دارن، و این اعتراضات همش متوجه دولت و قوه مجریه نیست. ما در کشور بخشی از اعتراضاتمون اعتراضاتی است که با دولت‌ها ربط پیدا نمی‌کنه. سیستم بانکی، تبعیض‌ها، فسادی که به قول آقای روحانی سیستماتیک نیست، نهادینه نیست، ولی در و آقای لاریجانی هم اشاره کردم این مسئله که در سیستماتیک نیست اما در کشور وجود داره، در دولت، در قوه‌های دیگه وجود داره، به اینا اشاره کردم. و از اینکه حق مردمه که اعتراض بکنن، حق مردمه که انتقاد بکنن و البته به روش‌های مسالمت‌آمیز. امروز به نظر من یه مقداری بر این بعد دیگر قضیه بیشتر تاکید داشت که خب توی این ماجرا یه عده‌ای هستن که از جاده تعادل و انصاف رفتن بیرون و دارن آسیب میزنن. مثلا کسی که ماشین آتش نشانی رو از روی مثلا سرازیری ول میکنه روی ماشین دیگه‌ای که اون دو تا شهروند عادی توش نشستن دارن میرن، یه پدر و مثلا پسر یا جوون میان سال کشته میشن، این جد تحریک احساسات و بردن جامعه به سمت جدال فیمابینی چیزی دیگه نخواهد بود. به نظر من یه عده‌ای دارن از این فضا استفاده میکنن که اختشاش رو به بین دولت و ملت از جنس اختشاشاتی که در کشورهای منطقه وجود داشت بین دولت و ملت‌هاشون تبدیل بکنن، که این به نظر من هوشمندی و هوشیاری مردم ایران اجازه این کارو نخواهد داد. این کسی که ماشین رو ول میکنه رو مردم و میگه هر کی زیرش اومد برام مهم نیست، مهم اینه که یک نفر کشته بشه و یه عده به خونخواهی بلند بشن، این کاملا رفتار یعنی کشتار کوره. و از اون طرف هم یه هدف رو دنبال میکنه و اون افزایش سطح نارضایتی و توأم کردن اعتراض و انتقاد مردم با هیجان و با التهاب. اینا به نظر من چیز خوبی نیست. آقای روحانی هم به همین مسائل اشاره کرد و گفت که با این چیزا باید برخورد کرد، قاطعیت نشون داد در برابر این رفتارها، و واقعا هم همینطوره. اگه بخوان اینجور کارا بکنن مردم باشون همراهی نخواهند کرد.
آقای کشکر، شما چه فکر میکنید درباره این بخش از صحبت‌های آقای جوادی حصار که معتقدند به هر حال در بین معترضین گروه هستند که به گفته ایشون شاید به اقتشاد دست بزنند، در این حال صحبت‌های آقای روحانی رو هم که بهش اشاره کردم، تحلیل شما چه است؟
ببینید، اولا نفس خود این اعتراضات رو بایستی در نظر بگیریم که اینا مردمان همون کشوری هستند که 39 سال پیش آمدند و انقلاب کردند و روحانیت رو بر تارک خودشون نشوندن و جمهوری اسلامی درست کردند در زمان شاه. امروز همون مردم، البته نسل‌های جدید و جوان، آمدن به میدان و میگن ما دیگه جمهوری اسلامی نمیخوایم. 39 ساله از فساد و دروغ و تباهی و جنگ‌های منطقه‌ای و سرکوب داخلی و همه عواقب و فقر و بیکاری و همه به هدر دادن ثروت‌های ملی و فرصت‌های ملی مردم خسته شدن. یعنی به طور کلی جوهر این اعتراضات اینه. اما من بلافاصله به این نکته که آقای جوادی حصار اشاره فرمودن، منم تأکید میکنم که خشونت نباید بشه. خشونت اگر بشه به نفع سرکوبه. بایستی به هموطنان عزیزی که دارن اعتراض میکنن توجه داد که خشونت دقیقاً علیه آرزوها و منافعشونه، علیه پیش برد دموکراسیه و فقط به نفع خشونت طلبا و سرکوبگران تموم میشه. بنابراین هر کسی که در این اعتراضات به حق مردم خشونت بکنه به این اعتراضات خیانت کرده و بایستی خود مردم معترض جلوش بگیرن. این نکته کاملا درسته.
اما یک مسئله هم گاهی از سوی منتقدین مطرح میشه و اون این هستش که در بسیاری از این مواقعی که مثلا دیده میشه لاستیک آتش میزنند یا خودروی پلیسی رو تخریب میکنند یا چیزهای شبیه به این، این انتقاد مطرح شده که خشونت از طرف نیروهای حکومتی آغاز شده. آقای کشکر،
بله، مثلا در لرستان 2 نفر رو کشتن، حالا میخوان بندازن گردن داعش، یا الان صحبت هست که 12 نفر تا حالا کشته شدن. سرکوب های خشونت گرایانه و خونین هم داریم از طرف حکومت. اینه که طبیعتا وقتی تیراندازی بشه مردم یا گاز اشکاور توی صورت مردم وسط جمعیت پرتاب بشه، طبیعتا مردم لاستیک آتش میزنن. این لاستیک آتش زدن فرق داره با تخریب ماشین های دولتی یا تخریب اماکن که اگر هر جایی صورت گرفته باشه، من ابعادشو نمیدونم، ولی به هیچ وجه نبایستی صورت بگیره. یعنی بایستی این معترضین توجه بکنن که خود طرفداران سرکوب آرزوشون اینه که این حرکت از طرف مردم به خشونت کشیده بشه.
آقای فاطمی، خیلی مشتاق هستیم که نظر شما رو هم در همین زمینه بشنویم و به هر حال این یک معمایی هست که معمولا هر بار که اعتراضایی از این دست آغاز میشه به طور جدی مطرح میشه و ذهن بسیاری رو به خودش مشغول میکنه.
ببینید، خشونت رو رژیم به مردم تحمیل کرده. رژیم از خشونت صحبت میکنه که هزارها نفر جوانان مملکت رو به قتل رسونده، قتل‌های زنجیری، مخالفین رو از بین برده. آنچنان از خشونت صحبت میکنن مثل این که امروز در سوئد زندگی میکنن و این دولت سوئد و یه دولت یک کشور متمدن مردمیه. خشونت رو مردم از کی یاد گرفتن؟ تمام زندگی مردم خشونته، وضع اقتصادی مملکت خشونته، این همه اختلاف طبقاتی خشونته. این آقای روحانی مثل این که اخیراً از سوئد تشریف آوردن و با این مسائل روبرو شدن، اینطور نیست. به نظر من این به بیراه رفتن بحثه که ما راجع به خشونت صحبت کنیم. ما باید درباره مسائلی که امروز مردم با روبرو هستن، این همه منابع مملکت در تمام این سالها، زمان آقای احمدی نژاد که 800 میلیارد دلار درآمد داشتن، این رقم نجومیه. با اون چی کار کردن؟ رفتن در ونزوئلا خونه سازی کردن، رفتن به آقای شاوز، مادر آقای شاوز رو بغل کردن. این مسائل رو امروز مردم فراموش نمیکنن. با این درآمدی که مملکت داشته، امروز نباید توی مملکت فقر وجود داشته باشه. امروز باید این سرمایه گذاری میشد. جمعیت مملکت 80 میلیونی نیازمند این منابع بود، نیازمند سرمایه گذاری بود، نیازمند یک اقتصاد آزاد بود که مردم بتونن با اطمینان در مملکت خودشون فعالیت بکنن، سرمایه گذاری بکنن. نمیتونیم ما فقط یه گوشه قضیه رو بگیریم و راجع به خشونت هم رو صحبت کنیم. ما باید راجع به کارنامه تقریبا 40 ساله این رژیم صحبت بکنیم. مملکت رو از کجا به کجا کشونده. باید راجع به تمام این فجایعی که در این مدت اتفاق افتاده، اینا عکس العمل مردمه. اگر در اون مملکت آزادی وجود داشت که مردم میتونستن مثل همه جای دنیا تظاهرات بکنن، مطلب بنویسن، کار بکنن، خب معلومه که چنین فشارهای وجود نداشت. مثل تمام دموکراسی‌های دنیا مردم مسائلشون رو مطرح میکردن، ترمیم میشد. الان شما درست مثل یک دیگیست که مدت هاست حرارت دیده و الان در حال انفجار و شما یه دفعه توقع دارید که مردم خشونت نشون ندن و وقتی جز غیر ممکنه. به نظر من البته باید خشونت رو منع کرد، البته باید توصیه کرد، ولی در این حال باید فهمید که ما در چه چارچوبی صحبت میکنیم، تاریخچه این اوضاع چیه، رفتار کارها چیه. آقای روحانی هیچ فرقی با بقیه نداره، با احمدی نژاد، با اونایی که قبل از اون اومدن، غیر از اینکه کمی هر رفتار و ظاهر فریبتر به نظر من در این چارچوب باید اوضاع رو دید و حلاجی کرد.
خیلی عالی. همین موضوع رو میتونیم با آقای جوادی حصار مطرح بکنیم که اگر تماسمون با ایشون برقرار هست به خاطر اینکه ایشون هم از ایران به ما میپیوندند و خطوط تلفن دشواری هایی داره. آقای جوادی حصار، شما چی فکر میکنید از مسئله خشونت؟ همونطور که آقای فاطمی گفتن اگر برای لحظه عبور بکنیم، به هر حال بخشی از این اعتراض ها خواسته هایی درش مطرح میشه و تحلیل هایی در ارتباط باهاش هست که مسئله اقتصاد ایران هست، مسئله آزادی ها هست که آقای روحانی هم بهش اشاره کرده و گفته که یکی از خواسته های مردم این هست که فضا رو بازتر بکنیم. شما تحلیل کلیتون از این اعتراض ها چه هست و چه انتظاری دارید از این اعتراض ها؟
من هم به این مسئله از همین منظر اشاره بکنم که این اعتراضات یک در حقیقت نتیجه است و معلول پاره ای از علت هایی که در جمهوری اسلامی طی سالهای مختلف وجود داشته، الان هم معلول عوامل متعددیه. من اجازه میخوام که یه مقداری منعطف‌تر و خلاف نظر جناب آقای فاطمی عرض بکنم که در جنگ و در گیری و در این نزاع‌های خیابانی حرف حقی هم اگر باشه شنیده نمیشه. دولت‌های ما مقصر بودن در تمام این سال‌ها به خاطری که اجازه ندادن تمرین قانونی اعتراض انجام بشه، اجازه ندادن که یه تحصان منطقی فرهنگی‌هایی که حقوق بازنشستگیشون رو نمیتونن دریافت کنن یا حقوق بازنشستگیشون ترمیم نمیشه درست انجام بدن، اجازه ندادن رانندگان ما یک اعتراض مدنی به حق در مثلا سندیکای اتوبوسرانی تهران داشته باشن، اجازه ندادن به صورت مسالمت آمیز مثلا جوانهای بیکار ما جلوی اداره کار اجتماع کنن و حداقل حقوق بیکاری مطالبه بکنن. وقتی که این تمرین ها صورت نمیگیره و هر دولتی که میاد فکر میکنه اگر نشون بده تو جامعه هیچی اعتراض وجود نداره، این نارضایتی وجود نداره، حتما خیلی به قول آقای روحانی کشور بلبله و سعی میکنن همیشه رؤوس حاکمیتی رو خاطر جمع کنن که وقتی ما هستیم همه چی امن و امان است، این شرایط به سمتی خواهد رفت که امکان گفتگو وجود نداشته باشه. ببینید عدم امنیت یک بحثه، ذهنیت عدم امنیت یک بحث دیگه است. الان در بسیاری از جوانها و در بسیاری از این معترضین وقتی ما باشون صحبت میکنیم ذهنیت فقدان امنیت اعتراضی بیشتر از خود امنیت اعتراضی است. یعنی میگه اگر من اعتراض کنم که من برخورد میکنم، منو میزنن، منو میگیرن، منو بازداشت میکنن. این ذهنیت رو ترویج کردن یه عده‌ای و یه عده‌ای همیشه تلاش کردن تو این سالها تو دعوا نونشون رو تأمین کنن. یعنی تو فضای آرام حرف حساب شنیده میشه، ولی تو فضای نارام، تو فضای التهاب، تو فضای درگیری حرف حق شنیده نخواهد شد و هر کی قدرت داره اون حاکم میشه، هر کی زور داره اون حاکم میشه. بنابراین از این حربه استفاده کردن و همیشه فضا رو ملتهب کردن، نگذاشتن گفتگو به معنی واقعی کلمه پیش بیاد. ببینید من میخوام یک گریز به این مسئله بزنم. حدود 10 سال است، بیشتر شاید، بحث تریبون‌های آزاد دانشجویی در دانشگاه‌های کشور مطرح شده و از رهبری بگیرید تا بقیه همه گفتن که آقا دانشگاه باید تریبون آزاد گفتگو داشته باشه، همه برن اونجا نظراتشون رو بگن. ولی واقعا به غیر واقعی ترین شکل ممکن و تشریفات ترین شکل ممکن تریبون‌های آزاد دانشجویی انجام میشه، چون دانشجو احساس امنیت واقعی نداره، احساس میکنه اگه بره حرف بزنه یکی داره حرفاشو ضبط میکنه که فردا علیش استفاده بکنه. این فقدان امنیت ذهنی متاسفانه از خود عدم امنیت بیشتر آزار میده جامعه ما رو. بعد توی شرایطی به وجود میاد که یه مرتبه یک کسی احساس میکنه حالا که دیده نمیشه، حالا که شناخته نمیشه، توی فضای ملتهب، توی فضای هیجانی که کمتر مورد رصد قرار میگیره، اونجا برات خودشو تخلیه کنه. برای همین است که اتفاقات زود دامنگستر میشن. من تصور میکنم ما باید تمرین کنیم، باید هممون، یعنی همه تلاش بکنیم. اون کسایی که به امنیت کشور فکر میکنن، به آسایش کشور فکر میکنن، به رفاه و توسعه مدنیت و توسعه آزادی در کشور فکر میکنن، به دموکراسی واقعی فکر میکنن تو کشور، به نظر من باید کشور رو از ورود به اینجور مناقشات پرهیز بدن، جوانها رو از ورود به اینجور مناقشات پرهیز بدن، چون یه اتفاق مشابهی مثل 88 خواهد افتاد. ما باز تا 5 سال دیگه، 4 سال دیگه، 10 سال دیگه باز همه خواهند گفت آقا فتنه درست کردن، یه عده‌ای رو باز محروم خواهند کرد. این شکافی که متاسفانه بین مجموعه برخوردار و نیمه برخوردار و کمتر برخوردار اجتماعی در جامعه ما وجود آمده. برخورداران از رانت‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، برخورداران از رانت‌های گزینشی.
بله.
یعنی یک بخشی از جوانای جامعه ما حتی به خودشون نمیبینن، یعنی امیدی به این که بتونه بره توی انتخابات شوراها کاندیدا بشه. چرا در انتخابات شوراهای ما مثلا در یه شهری که 15 نفر کاندیدا میخواد، یعنی 15 تا عضو لازم داره شورای شهر مثلا مشهد، 1000 نفر میان ثبت نام میکنن برای اینه که طرف میگه شاید من بتونم از جای کار پیدا کنم، شاید بتونم یه امنیت پیدا کنم. حتی بعضیشون میگن شاید ما بتونیم یه گواهی صلاحیت بگیریم که بعد اگه خواستیم بریم یه جایی کار کنیم بگیم ما گواهی صلاحیتمون برای شورا تایید شده.
بلد.
یعنی فقدان امنیت روانی برای جوان بالاترین محضر اجتماعی براش تبدیل شده. باید به این مسائل آقای روحانی فکر بکنه و دولت آقای روحانی و بالاتر از دولت روحانی، گردانندگان اصلی نظام جمهوری اسلامی باید به این امنیت روانی جامعه فکر بکنن. ما که نمیخوایم کشورمون دستخوش رفتارهای غیر قابل کنترل بشه. همه باید دلسوزانه اما نصیحت کنیم، خیرخواهانه از هم دلجویی کنیم، یه جایی هم با شهامت معذرت خواهی کنیم. آقای روحانی باید با شهامت بیاد بگه آقای دولت اون جایی که میتونستی کاری بکنی، وزیر فلانی برو معذرت خواهی کن، بگو من نتونستم انجام بدم، معذرت میخوام که نتونستم انجام بدم. متاسفانه تو کشور ما اصلا تابو شده معذرت خواهی کردن.
بله.
فکر میکنه اگه بگه معذرت میخوام حتما تمام کیان حیثیتش از بین رفته. بابا همه انسان ها خطا میکنن، دولت هم خطا میکنه، رئیس جمهور هم خطا میکنه، آقایون دیگه هم خطا میکنن. اون کسانی که از احمدی نژاد حمایت کردن، اون کسانی که همین هفته قبل طراحی کردن تو مشهد و کلید زدن این ماجرا رو به نفع جریان پایداری و بعد از دستشون در رفت و سرایت کرد به همه جای کشور، اینا بیان شهامت داشته باشن و از مردم معذرت خواهی کنن، بگن آقا ما با یه نیتی دیگه یه تظاهرات کلید زدیم ولی حالا به یه جای دیگه داره منجر میشه.
حالا به هر حال آقای جوادی حسار، ببخشید که من صدای شما رو قطع میکنم، بخشی از اعتراض ها و خواسته هایی که مطرح میشه دیگه الان فراتر از برخورد های جناحی و مسئله جناح پایداری یا مثلا طرفداران دولت هست و آنچه که دولت میگه. در یک تصویر کلی تر من میخوام این سوال رو مطرح بکنم از هر سه مهمان برنامه که شما در حال حاضر چه انتظاری دارید از مجموعه حاکمیت؟ فکر میکنید که اصولا چه کار میتونه انجام بده و چه کار باید انجام بده؟ شخصیتی مثل رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه یا حتی شخص اول مملکت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراضها و در پاسخ به کسانی که در خیابان هستند و خواسته هایی رو مطرح کردند. آقای کشکر اول شما بفرمایید.
مسئول اصلی این ماجرا قبل از همه خود ولی فقیه هست که مسئولیت تمام سیاست های کلان داخلی و خارجی، مسئولیت سرکوب ها و مسئولیت تمام مسائل ایران توی این مدت داشته و اعتراض ها هم متوجه آقای روحانی نیست. اعتراض ها هم لبه تیز حملش متوجه جمهوری اسلامی و نظام حاکم و شخص ولی فقیه هست. این یک مسئله. نکته دوم این که متاسفانه الان امروز یکی، چون که ما احزاب سیاسی نداریم و تمام به سبب چهره های اصلاح طلب هم به حاشیه رونده شدن، معلوم نیست که این ماجرا چگونه میتونه ختم به خیر بشه. یعنی چی؟ یعنی که یک اعتراض به حقی مردم ایران دارن میکنن، حقشونه برای که به هیچ وجه اجازه تظاهرات قانونی، اعتراضات قانونی نمیدن. هر کسی خواست از سنف خودش دفاع کنه زندان میره، هر کارگری خواست از حقوق خودش دفاع کنه سرکوب میشه، هر نویسنده خواست حرف حق بزنه دستگیر میشه. آقای خاتمی به اون روز میفته که میخواد فقط دو کلمه نصیحت بکنه ممنوع تصویر میشه، صدا و سیما فقط صدای به حساب حاکمیت رو منعکس میکنه. خب وضعیت به گونه ایست که مردم کار به استخونشون رسیده و آمدن تو خیابون و اعتراض میکنن. این اصل ماجرا هست. الان به نظر من بایستی حاکمیت عقب بشینه. دو راه وجود داره، بیشتر از این دیگه وجود نداره. یا سرکوب خونین که بعدش به سرعت از نو بعد از چند ماه شعله بسیار عظیمتری ما روبرو خواهیم شد که جمهوری اسلامی هم درش خواهد سوخت، قطعا شک نداشته باشین، برای اینکه کشور رو کردن به یک انبار باروت نارضایی و در واقع مطالبات فروخورده. خب این وضعیته. یا باید سرکوب بکنن که بعدش عواقب بسیار وخیمی خواهد داشت، یا بایستی عقب بشینن در برابر مردم و بیان همینجوری که آقای جواد حسارم گفت از مردم عذرخواهی بکنن، عقب نشینی روشن بکنن، تضمین بکنن آزادی های مصرح در قانون اساسی، آزادی احزاب، آزادی اصناف، تظاهرات قانونی، همه اینا رو بپذیرن و به حساب اومد یه تضمینی به مردم بده که از این به بعد روش دیگری به
بله. بسیار سپاسگزارم آقای فاطمی. از شما همین سوال رو تکرار میکنم و با این توضیح بیشتر که اصولا اگر که صحبت از این باشه که حکومت باید عقب نشینی بکنه و تضمین بکنه، اصولا شما ظرفیت چنین عقب نشینی و تغییری رو هم میبینید در جمهوری اسلامی یا نه؟ فکر میکنید الان در جمهوری اسلامی حاکمیت باید چه بکنه؟
نه متاسفانه من چنین ظرفیتی نمیبینم. من معتقدم که با وضعی که روی کار اومدن دولت مجلس در ایران وجود داره، با تمام این راههایی که بسته شده به مردم که نمایندگان واقعی خودشون انتخاب کنن، شورای نگهبان، تمام این بررسی های تفتیش عقایدی که میشه قبل از این کسی بتونه کاندید بشه، اینا تمام راههای اون چیزی که در دنیای دیگر در دنیای امروز متداول رو بسته است. یعنی یک عده از افرادی بالاخره از این صافی های متعدد رد میشن که سرسپردن که هیچ کسی را جز خودشون و ارباب هاشون نمایندگی نمی کنن. در چنین شرایطی به نظر من ظرفیت این که یک سیستمی بتونه خودش خودش را اصلاح بکنه تا حدود بسیار بسیار زیادی محدود شده. بنابراین متاسفانه من نمیتونم تصور بکنم که آقای روحانی و یا نمایندگان این مجلسی که الان وجود داره یا تمام این هیئت حاکمه قدرت این رو داشته باشن که بتونن خودشون تصفیه بکنن. صدای انقلاب رو اینها نشنیدن هنوز. اگر شنیده بودن به نظر من خیلی خیلی زودتر میشد مسائل رو حل بکنی. اینها هنوز فکر میکنن با فشار، با زور، با تبعید، با کتک زدن، با شکنجه، با زندان فرستادن افراد میتونن بار دیگر مسلط بشن، مملکت رو بچاپن و به هیچ کس هم پاسخگو نباشن. آقای روحانی کاری نیست، حتی اگر ایشون نیت هم داشته باشه ایشون چه کار میتونه بکنه؟ اونهایی که مملکت رو اداره میکنن گمان نمیکنم چنین فرصتی به روحانی یا به هیچ کسی دیگری بدن. آقای روحانی یک نماینده، یک صحنه سازیه که به بقیه دنیا نشون بده، نشون بده در سازمان ملل نطق بکنه یا نطقش برایش نوشتن بکنه و دنیا بگه بله خب ایران هم رئیس جمهورش منتخبه و به اصطلاح کلا سر دنیا به خیال خودشون بگذارن، در حالی که واقعیت اینه که آقای روحانی درست همون چیزیست که رئیس جمهور پیشین آقای خاتمی گفت. ما کاری نیستیم، ما اینجا اومدیم فقط برای این که ظاهری حفظ بشه.
بله.
بنابراین من معتقدم یگانه راهی که امروز وجود داره عقب نشینی رژیمه که واقعا صدای مردم رو بشنوه، یک انتخابات آزاد در مملکت بدون شورای نگهبان، بدون دستچین کردن افراد انجام بشه تا از یک انفجار بسیار خطرناک که من هم کاملا با نظر سروران در این برنامه هستم موافق هستم، هیچ وقت نباید ما شورش یا خشونت رو تجویز بکنیم، ولی در این حال باید اونهایی که مصدر امور هستن قدرت دستشون ده این رو بفهمن که وقتی که خشونت پیش میاد از کسی اجازه نمیگیرن این شرایطی که خشونت و انتشار رو وجود میاد.
و آقای جوادی حصار، و من همین سوال رو از شما هم تکرار بکنم و برای شما هم مطرح بکنم و حالا توضیح اضافه ای هم که داریم این هستش که همونطور که باقی مهمانان برنامه هم گفتن ظاهرا انتظاراتی وجود داره، اما یه پرسش بزرگتر هم وجود داره که آیا مثلا آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور توانایی این کار رو داره یا اینکه اصولا نظام جمهوری اسلامی ایران در موقعیت و وضعیتی هست که بتونه تا این اندازه در مقابل این خواسته از خودش انعطاف نشون بده و اونطوری که آقای کشکر توصیفش کردن دست به عقب نشینی بزنه. شما فکر میکنید که دولت یا کلیت حکومت چه کار باید الان انجام بده؟ آیا میتونه این کار رو انجام بده یا نه؟ و انتظار شخص شما چه است؟
من اولا که
به سهم خودم به عنوان شهروند ایرانی و به عنوان یک منتقد زندان کشیده اصلاح طلب تو جمهوری اسلامی، از همه شهروندان خودم به ویژه مظلومترین اونها، اونایی که بیشتر بهشون ستم شده و این روزا بیشتر از همه درد تو دلهاشون هست و تو خیابونن، از ما خواهش میکنن بر خودشون مسلط باشن، اجازه ندن که احساسات پاک اونها دستخوش بسترها و زمین سازی هایی بشه که بعد علیه خودشون به کار گرفته بشه. من از اونها خواهش میکنم. و اما جمهوری اسلامی به نظر من از صدر تا ذیلش یک پدیده مستثنا از قواعد و هنجارهای بین المللی نیست. به نظر من هممون باید سرنوشت کشورهای منطقه رو بذاریم جلومون و ببینیم حتی اون عواملی که سوریه رو به اون روز نشوند، اون عوامل هنوز تو منطقه هستن. عواملی که عراق رو به اون روز نشوند، اون عوامل هنوز تو منطقه هستن. عواملی که یمن رو به این روز نشوندن، اونا هنوز تو منطقه هستن. من معتقدم که اونا نقشه دارن که ایران رو هم به اون روز بنشانن و مردم ایران رو به جان هم بندازن. یه عده به عنوان حامی نظام جمهوری اسلامی، یه عده به عنوان مخالف نظام جمهوری اسلامی روی هم اسلحه بکشن. هوشیاری، تدبیر، آینده نگری، شرافت ایرانی اقتضا میکنه که ما دستخوش این بازی ها نشیم. باید حواسمون جمع باشه، نگذاریم که غرور ما، تکبر ما، خودخواهی ما حقوق دیگران رو ضایع بکنه و اونایی که در پی احقاق حقوق خودشون هستن، حق خودشون رو میخوان، نباید برای احقاق حق خودشون حقوق دیگران رو ضایع بکنن. هر شهروندی در جمهوری اسلامی حق داره عقیده خودشو داشته باشه. اگه به ما ستم شده، اگه دیگران ظلم شده، اگه عده‌ای برخوردار شدن، باید از روش‌های مدنی، از روش‌های انسانی، از روش‌های تجربه شده جهانی استفاده بکنیم برای انتقال مفاهیم به هم دیگه. من پیشنهاد می‌کنم که دوستان ما به این مسئله، همه تریبون های، همه دوست بزرگواران مثل آقای فاطمی، مثل آقای کشکر و هر کسی تریبون دستشه، واقعا بیایم به همه بگیم، مایی که نسل انقلاب بودیم و انقلاب تجربه کردیم، بگیم جمهوری اسلامی اگر با یک انقلاب سر کار اومد، نباید با یک انقلاب دیگه از بین بره. ما انقلاب برامون هیچ فایده ای نداشته و نداره، بلکه اصلاح تداوم خردمندانه رفتارهای مدنی است که میتونه آینده ما رو تضمین بکنه. هیچ فرقی نمیکنه که چه حکومتی ما داشته باشیم. اگر شهروندان یک حکومت خودشون نخوان خردمندانه با هم تبادل نظر کنن، خودشون نخوان همدیگر رو تحمل بکنن، هیچ حاکمیتی نمیتونه خردمندی رو بر جامعه تحمیل کنه، همونطور که نمیتونن خیلی از عقایدی که خودشون داشتن رو به جامعه تحمیل کنن. وازد ایجاد میکنه، مقاومت ایجاد میکنه. من خواهشم از همه شهروندان خودم، برادران خودم در اقصا نقاط کشور که خیلی هاشون میدونن من به شهرهاش رفتم، از اونا دعوت کردم برای شرکت در انتخابات، از اونا دعوت کردم برای رأی دادن با آقای روحانی،
بله.
از اونا خواهش میکنم مواظب این مسئله باشید که ما چاره ای نداریم جز تحمل و مدارا، البته حمایت منتقدانه، البته مخالفت منتقدانه و خردمندانه. آقای روحانی و تیم آقای روحانی و دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، قوای مختلف از رهبری و دیگران، همه باید این مطلب رو به نظر من سر لوحه کارشون قرار بدن که هیچ کس مسئول از خطا نیست توی جمهوری اسلامی. همه ممکنه خطا کرده باشیم، همه ممکنه لغزش داشته باشیم. اگر طرف مقابل ما احساس کنه ما آمادگی معذرت خواهی داریم، آمادگی داریم که بپذیریم اشتباه کردیم و اشتباهمون رو داریم جبران میکنیم، من فکر میکنم قابل مدیریته. این تهدید میتواند به یک فرصت تبدیل بشه،
بله.
به یک فرصت بازنگری و به یک فرصت دگراندیشی و تازه اندیشی و نو اندیشی در مواجهه با موضوعات اجتماعی و مدیریت کشور.
بسیار سپاسگزارم از شما. محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل ایران از ایران همراه ما بود، در کنار علی کشتگر و شاهین فاطمی، دو تن از مهمانانی که از کشورهای اروپایی در این برنامه به ما پیوستند و نظراتشون رو درباره اعتراض‌های اخیر در 5 روز اخیر در ایران شنیدیم.